بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعتو دائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که مطرح بود تأثیر بحث سعی و عمد در باب اخذ به اطلاق یا براءت و اشتغال در اصول لفظی و در اصول عملی. از کردیم ظاهرن اون دو بحث ربطی به بحث سعی و عمد نداره. عملا هم من یادم نمیاد در فقه یا در اصول بحث رو مبتنی بر سعی و عمد کرده باشه. ظاهرش اینطور با قطع نظر از این قسمت از شد به این که برای حالا جاشم اینجا نیست مناسبش بحث تخصیص و مطلق و تقیده، اما خب چون چند دفعه اخیران هم اشاره شد از کلیم این بحث تخصیص یا بعدها تقید و تخصیص، این یه بحثیست که یعنی اطلاق و تقید یا عام و خاص، این دوتا اینا در اونی که الان ما شواهدش داریم از کلیم این در زمان ما یعنی آونه اخیر 200-300 سال مثلا بیشتر شد با عنوان یک جمع مقبول و عرفی کاملا جا افتاده، حمل عام بر خاص یا حمل مطلق بر مقید. و عرض شد بین که بعضی ها مناقشه کردن که احتمال داره نحوه تعارض باشه و سعی کردن جواب بدن. عرض کردم از استادای سیستم توی مقدمه تعارض احتمال دادن که مثلا این تخصیص کافی نباشه، احتمالات دیگری هم مطرح کردن، بالاخره رسیدن به همین تخصیص. عرض شد به این که این مسئله اصولا در تاریخ اصول ما، اصول اسلامی قبل از ما هم، حتی اونی که ما به این صورت مدون دیدیم ابتدایش در کتاب الرساله شافعیه. ایشون بحث تخصیص رو مطرح میکنه که اگر عام داشتیم و خاصی داشتیم عام حمله بر خاص میشه. عرض شد چند بارم عرض کردم مثالم به این آیه مبارکه خود من امواله صدقتا، این امواله هم عامه، خود من امواله، لکن رسول الله از نه چیز به اصطلاح زکات گرفتن. عرض کردیم آیاتی که در قرآن من بین کلام شافعی هست، ما تمام آیاتی که در باب زکات داریم مثلا آت و زکات به این صورته، اما این که رسول الله زکات رو از اونها بگیره نداریم الا همین آیه واحده خود من اموالهم صدقت. عرض کنم به این که این رو حمله بر تخصیص کرده، یعنی اموالهم خود من اموالهم اطلاق داره، عامه اموال کلمه عام، لیکن رسول الله تخصیص زدن به نه چیز، دو تا نقدین، سه تا از حیوانات و چهار تا هم از زراعته، یعنی دوتاش از غلات دوتاشم از میوه، مجموعا نه چیز رو پیغمبر از اونها گرفت. این رو اسمش تخصیص. عرض کردیم این نحوه تخصیص در همین زمانها که مکتب قوم شکل گرفته در اصطلاح قومی ها به این مقدار نیست، خیلی کم. عرض کردیم کرارن مکتب قوم تقریبا از سالهای 200 شروع میشه تا حدود سالهای 400، یعنی بعد از فوت شیخ صدوق که 381 ما دیگه تقریبا شخصیت حدیثی و علمی و فقهی در قوم نمیشناسیم، یعنی شخصیت بارزی در حد ایشان با، یعنی تقریبا از زمان حضرت رضا این مکتب شکل میگیره در مقابل مکتب اول بغداد. مکتب اول بغداد از حدود سالهای 140-150 با تأسیس خود بغداد شکل میگیره که فوق العاده تأثیر گذاره در تصحیح و تنقیح و حتی تولید حدیث ما، مثل ابن ابی عمر، مثل صفوان، این را اصطلاحا مکتب بم. مکتب قوم هم خیلی تأثیر گذاره در نشر حدیث، یعنی خیلی اعتماد کلیشون روی حدیث اهل بیت بود. البته خب محیط قوم هم تأثیر گذار بود به خاطر که محیط شیعی صرف بود توش، به اصطلاح حتی اهل فرق باطله شیعه هم من چند بار عرض کردم در قومی ها سراغ نداریم، مثلا واقفی فتحی اینها رو ما تو قوم سراغ نداریم، سنی سراغ داریم به خاطر مثلا چون تحت حکومت بود، عمال حکومتی بودن توش، اما با عنوان مثلا زیدی یا البته رابطه با زیدی ها بود به خاطر اینکه ری به اصطلاح دست رکنان دوله مویه بود که خب طبعا زیدی بود، لیکن در خود قوم ما سراغ فرق باطله شیعه هم نداریم. قلات چرا؟ ادهشون چرا؟ احتمالا چون شواهد سیاسی بود، قلات سیاسی بودن مثل سهل ابن زیاد دیگران، ادهی از این قلات در قوم هستن مثل خود سهل، اما بقیه فرق باطله رو نداریم در قوم. ما حتی یک واقفی نداریم که بگن در قوم بوده، یا یک فتحی مثلا، یا از این قبیل مذاهب. علی حال محیط قوم یک محیط شیعی بود، لذا حدیث رشد حدیث شیعه و فرهنگ اهل بیت رشد خاص خودش رو داشت، یعنی زمینه هاش جوری بود که مناسب با رشد شیعه بود. و طبیعتا این سنخ اصطلاحات اهل سنت اصولا در قوم رواج پیدا نکرد. بعدها که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به بغداد میان، اصولا بغداد خب بالاخره عرض کردم کرارن در اون زمان انصافا شاید تنها شهری بود که در هر رشته زبده اون اهل رشته تو اون شهر بود، حتی در عرفان مثل جنید و مثل حلاج و الاخری، در این عرفا و صوفیه و فقها و اهل حدیث و شهر فوق‌العاده بود دیگه، شاید میشه گفت در کل دنیای اون روز غیر از حالا چین و اون طرف ها و هند و اینها، در این دنیای ما بی‌نظیر بود، در این منطقه ما بغداد بی‌نظیر بود. من جمله تفکرات اصولی و فقهی اهل سنت کاملا حاکم بود و این اصطلاحات فقهی دیگه کاملا جا افتاده بود. شیخ طوسی هم چون دوران جوانیش رو تا سن 23 سالگی در خراسان و در طوس بوده، از سابقه ایشان خبر عرض کردم بعض از اهل سنت رو شافعی مذهب نوشتن، خب خیلی که اشبه شیخ و طایف رو شافعی بیریز سبکی در مشایخش داره و حاجی خلیفه هم در کشف سن در طبقات سبکی آمده که ایشون شافعی بوده. خب این که حرف باطل. به هر حال این که شوافع هم در خراسان خیلی شهرت داشتن، اون رو عرض کردم چند بار، اصولا در مکتب شافعی دو تا مکتب خیلی قابل توجهه، نه در خودش مذهب شافعی، یکی خراسانی ها و یکی هم بغدادی ها عراقی ها، همیشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکن. این که شیخ طوسی در مدتی که چون 23 ساله بالاخره، این که ایشون یه شخصیت فوق العاده است که نمیشه انکار کرد، در مدت 41 سال که ایشون در بغداد بود تقریبا در کل معارفی که الان ما در حوزه درس میخونیم ایشون نوشتن، یعنی کلام نوشتن، تفسیر نوشتن، حدیث نوشتن، فقه مبارن، فقه معصور نوشتن، فقه تفریعی نوشتن، اصول نوشتن، انصافا چیز اجر جال نوشتن، مثلا پس فهرست نوشتن، و این خب یک شخصیت فوق‌العاده است، نمیشه انکار کرد. و تا سن 23 سالگی معلومات ایشان چیه اون رو هم دستمون است. بله کتاب مقصود ایشان کاملا واضحه که از یک کتاب سنی شافعی نوشته، اصل کتاب مال یکی از شوافه بود، حالا اسمشان دقیقا نمیدونیم، و ایشان سعی کرده مذهب شیعه در اونجا بیاره، خلاف رو از کتاب دیگری گرفته، سعی کرده مذهب شیعه در اونجا، این کاملا محسوسه که ایشان مسلطه. بالاخره خود کتاب مقصود در این چاپ جدیدی که تو ایران شده، نه جدید چاپ به اصطلاح سربی، 8 جلد در 4 مجلد به اصطلاح چاپش، آدم بخواد فقط یه مبسوط رو روی فقه احناف بگیر، روی فقه شوافع بگیر، شیعه بیاره، خب واقعا کار سنگینی، همون یک کتابش سنگینه، تهذیبش سنگینه، کارهای سنگینیه. و به هر حال کاملا واضحه که ایشان با همون زمینه های علمی فقهی و اصولی متعارف اون زمان ایشان کاملا آشنا بود. توسط شیخ برای اولین بار این اصطلاحات در فقه ما هم میاد، و چون ایشون در اصول هم داره، ولو اصول ایشان با اون اصول متعارف اهل سنت نیست، این یکیش خیلی متعارف، به خلاف ذریعه سید مرتضی که مطابق با اصول متعارف اهل سنته، خب طبیعتاً این کار رو میاره و بعد تطبیق میکنه. یعنی خیلی از مشکلاتی که در مورد روایات بود، از کردی مرحوم شیخ اصولاً در بغداد با مشکل رو بود که چرا علمای شما مثلا به احادیث کتاب حسین سعید یا حسن محبوب عمل نکرد، این حدیث در کتاب حسین سعید عمل نشد. شیخ در حقیقت سعی کرده این کار رو بکنه، یه توجیهی بکنه. یکی از اون توجیهات که خیلی به درد شیخ خورد تخصیص بود. خب خیلی خوب، این ما طرح. حالا اون حدیثی بود که در قرن چهارم توسط شیخ کلینی اول قرن و مرحوم شیخ صدوق آخر قرن حذف شده بود، لیکن شیخ طوسی اون آورد و هم بشم کرد به تخصیص، تقسیم که جمع مقبول بود مشکل نداشت. عرض کردم این یکی از نقاط عطف در تاریخ فقه و حدیث و رجال و فهرست شیعه و حتی تفسیر و کلیه معارف حوزوی ما خود مرحوم شیخ طوسی است که این اگر تمام مکتب فکری ایشان در تمام تعلیفات ایشان یک جا بررسی بشه. ما الان متعارف اینه مثلا قال شیخ در رجال، لکه این مطلبش یا قال شیخ فلفرس این مشکل، نه، کل افکار ایشان و کل آثار علمی ایشان همه بررسی بشه. خیلی نکات عجیبی از او در میاد. یکیش این مسئله تخصیصه که ایشان به اثر روایات و حمله بر تخصیص کردن و با تخصیص مشکل رو حل کردن و این حل مشکل تخصیص در اون زمان مثل زمان ما، زمان ما چطور مسلمه که مقبول جمع مقبول اشکال نداره. مرحوم شیخ این کار کردن و عده زیادی از تعارض رو برداشتن. دقت کردیم
موارد تخصیص قاعدتاً نباید زیاد میبوده، چون اگر اینجوری میبود باید خیلی فتوای شاز میداشت.
ایشان موارد زیادی رو در تهذیب جمع به تخصیص اون در نهایه فتوا نمیده.
یعنی
تو کتاب حدیثیش برای تخلصش از مشکل تخصیص یا یک جوری جمعش میکنه، حالا غیر تخصیص هم جمع، اما در کتاب نهایی خودش به اون فتوا نمیده. تو اون مسئله فتوا نمیده. این داره مرحوم شیخ اینه داره، اما فتوا نمیده.
جمع خودش رو قبول نداشته. درست دیگه، بحث
دیگه. به نظرم بیشتر شاید نظرش این بوده اینو جمع بشه تعارض برداشته بشه، در حدی که تعارض نباشه. و الا همون جمعی رو که در تهذیب گویی در استفسارم داره در در مثلا نهایه به او فتوا نمیده. الا یا حاله این آره یک شرحی داره که بعضی شاید من در اینجا عرض کنم و این رو یک مشکل و این عرض کردم بی از اون زمان، یعنی الان 1250 سال تقریبا از رساله شافعی تا زمان ما که این جمع به عنوان یک جمع مقبول یک ترین. خب یک مثال برای عام زدیم، خود من اموالهم صدقتن. خب در روایت آمده که رسول الله جعل زکات فی تسعه، این رو تخصیص. یه مثال هم برای تغییر بزنیم، همین آیه مبارکه که زارم دیروز هم خوندیم، فقسل و وجوه کن و ایدی کن، در اینجا داره که بشورین، اون وقت در روایات داره که دست راست مقدم بر دست چپه. از کردیم عده از اهل سنت به همین آیه متمسک کردن، گفتن ترتیب لازم نیست، اطلاق قرآن اقتضا میکنه. یعنی تمسک به اطلاق قرآن کردن، فقسل و وجوه کن و ایدی کن، ایدی کن درش لازم نیست دست راست بر دست چپ. این مثال مطلق به خاطر اقسل ایدیکم جمعه، اما اقسل، اما این که دست راست مقدم باشه این در روایات آمده که پیغمبر در حین در حال وضو دست راست رو بر دست چپ مقدم میکردن. و لکن مثلا تقلید رو از این روایات استثار کرده. این به مثال زیاده، چند تا مثال هم شاید من امروز یا فردا عرض کنم، چون ما این بحث رو سابقا در 15 سال قبل تو بحث تخصیص در دوره دوم و اول، اول کمتر دوم بیشتر متعرض شده. حالا اینجا چون این مناسبت تأثیر صحیح و اما یک بحث خیلی کلیدی است و اساسی است، حالا گفتم یک کمی توضیح عرض کنم. عرض کنیم به این که البته خود شافعی تو رساله خودش داره که خداوند متعال زکات رو مطلق قرار داد، خود من امواله و سنه از اونجا تعبیر تو همون باب تعبیر به سنه هم داره، یک تعبیر به سنه هم در اونجا داره. اینطور نیست که، یعنی گاهی تعبیر کرده به تخصیص، گاهی تعبیر کرده به سنت و فریضه و سنه. و عرض شد در روایات ما، آقایون بخواد نگاه کنه، در روایات ما تعبیر سنت و فریضه آمده، تو خود روایات ما تخصیص نیامده. فرض الله زکات و سنها رسول الله فی تسعه اشیاء و عفا عما سوا ذلک، تو روایات ما عنوان تخصیص نیامده، عنوان سنت و فریضه آمده. خب اولا از این عبارت شافعی معلوم میشه سنت و فریضه و تخصیص رو یکی گرفته. آیا واقعا همینطوره؟ این دوتا یک معنا دارن؟ مثلا در باب تقلید و اطلاق هم همینطور، بگیم تقلید و اطلاق مثل سنت فریضه. اگر ما باشیم مطابق قواعد، نه، دو تا باب و نظام متعجب میکنیم که ایشان چطور هر دو از یک باب. اصطلاحا در باب تخصیص کار خاص این است که بیان مراد جدی رو میکنه، عام بیان مراد استعمالی رو میکنه، خاص بیان مراد جدی رو میکنه. اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، این اکرم العلماء بیان استعمالی است، مراد استعمالی جمعی علماء. لکن وقتی گفت لا تکرم فساق العلماء، معلوم میشه مراد جدی این است که فقط علمای عدول فساق اکرام نشن، عالم فاسق اکرام نشن. لا تکرم فساق العلماء این اسمش تخصیصه، یعنی تخصیص بیان اون مراد جدی است، یعنی خاص با عام جمع میشن و اون مراد جدی متکلم یا مولا رو بیان میکنه. اما مسئله سنت و فریضه دو نحوه جعلن، اصلا بحث مراد جدی نیست. این مبتنی است برای این که در احکام شریعت، این شریعت مقدسه، احکام به طور طبیعی به این صورت جعل شدن، یک عده جزء سنن هستن و یک عده جزء فرائض. حالا معیار معروف، چون بعضی از آقایون احتمالات فراوانی دادن، معیار معروف رو این قرار بدیم: الفریضه ما فرضه الله، حالا یا در کتابش یا حالا به یک نحوی اسناد فرض الله داده بشه، و از سنت و ما سنه رسول الله. و من این شنبر عرض کردم در اصطلاح اصولی، اصولا سنت معناش اینه، اصلا سنت یعنی اخیراً بین ما شیعه ها سنت گاهی به معنی حدیث آمده، این اصطلاح علمی نیست. همین کتاب القدیر رحمت الله علیه آی امینی رو القدیر فی الکتاب و سنه و تاریخ یا و الادب، سنه رو معنی حدیث گرفته، قدیر جز سنت نیست که. علی حال این اصطلاح الان در کتب ما آمده، متاسفانه کتاب های بالا، سطح بالا آمده، سنت به معنای حدیث این نیست. سنت در اصطلاح بلا
در کفایه
هم سنت نمزه آمده، بله خب، در کفایه مناسبت شیخ سنت امکان المراد بهی مثل الحاکی لسنه، احتمال حاکی هم داره. علایه حالن اختصاص به اعتراف با تقصیح از کنم در کتاب های بالا دیگه معلوم باشه مراد من چی. حالا یک مثال گفتم که بقیه هم روشن. سنت به معنای حدیث نیست، این از اصطلاح خارجی، اینه در متاسفانه در کلمات ما میگم در سطح بالا به کار برده شده. ولیکن سنت اصطلاحا ما سنه رسول الله. اون وقت به اصطلاح در مقابل او به اصطلاح آمدن مثل اون قصه شیخه، و ما سار علیه شیخان سیرت و شیخه، یعنی آمدن یک چیز رو به نام فریضه فرض کردن، یک چیز رو به نام سنت، و یک سومی رو به ما به عنوان سیرت و شیخه. در همون کلمه عبدالرحمن نوح فهمی رو میگه و بایی و کلا کتاب الله سنه و اسمه ما سار علیه شیخان، سار با سین یعنی سیره. حسن فهمانه کتاب الله و سنه رو قبول دارم، سار علیه شیخان نه، اون قبول ندارم، اون یکی رو زیر بار نمیرم. خود من حاکمم، من خودم سیره دارم، من لایی ندارم که به سیره قبلی رو عمل کنم، خود من سیره دارم. لذا
اصطلاح دیگه هم تسامن در
این سنن در اینجا مراد مستحباته، این اصطلاح دیگریه. البته گاهی ممکن در سنن ما سنن رسول الله باشه، اما اینجا مستحبه. من چند مرتبه عرض کردم تسامح در ادله سنن نه در روایات ما آمده نه در عبارات اهل سنت. این اولین بار، چون عرض کردم از حدود سالهای 140-150 مناقشات سندی شروع شد، قبل از اون نبود، از زمان امام صادق. عرض کردیم مؤسس این تفکر هم شعبت ابن الحجاج بصریه، متوفای 161-163. اول من فتش عن رجال بالعراق شعبه، اصطلاح اهل سنت، ایشان بحثای رجالی رو سندی رو مطرح. این سال 140-150، یه 10 سال 20 سال 30 سال بعدش این مطرح شد که این بحثای حدیثی و رجالی رو توی مستحبات هم بیاریم یا نه. روشن شد تاریخش براتون تاریخ کرد. خب طبیعی بود که روشن وقتی این بحث مطرح شد که بیایم ببینیم رجال کیان، راوی کیه، این بحث بعد از 30 سال مطرح شد که آیا ما به اصطلاح اگر مطلب در مستحباته همین بحثای رجالی رو بکنیم یا نه. لذا مثل عبدالله ابن مبارک مال نیمه دوم قرن دوم، این مال نیمه اول قرن دوم. اینا این عبارت رو آوردن اذا جاء الحدیث فل فرائض چالی یادم رفته شددنا و اذا جاء فل فضائل تساهلنا. این عبارت در اصل این بوده. فضائل هم عرض کردیم در مثل کتاب بخاری باب الفضائل دارن. فضائل یعنی اعمال مستحبه. در کتاب بخاری فضائل یعنی فضائل صحابه. و عرض کردیم چون کتاب بخاری توش فضائل داشت، شیعه هم مناقب داشت، شیعه همون فضائل رو در اهل بیت گفتن مناقب. لذا در قرنهای ششم و اینا عده از درویش ها توی خیابون ها را میرفتن اون شعر میخوندن. اونایی که مدح صحابه میگفتن بهش اونم فضائلی، اونایی که مدح اهل بیت میخوندن بهش اونم مناقبی. این کلمه مناقبی و فضائلی که در این کتاب نغزم آمده از قرن پنجم ششم متعارفی شد این. اما این فضائل در اینجا فضائل اعماله نه فضائل صحابه. اذا جاء الحدیث فی الفضائل یعنی فضائل اعمال. اینجا فضائل منه فضائل اعمال مستحبات. پس اصل این کلمه تساهل در احادیث فضائل اعمال و ما همچی تعبیر را مذهب علیه علیهم السلام نداریم. بعدها حالا اون بعدش هم واضح شرحی داره که در شیعه این مشکل پیدا شد از قرن هشتم. اینا آمدن همون عبارت اهل سنت رو آوردن، لیکن چون در شیعه نبود این روایت منبلغ ذکر کردن. ولی روایت منبلغ معناش و لذا بعدها آمدن گفتن روایت منبلغ مفادش این نیست اصلا. گفت منبلغ تسامح در ادله سنت نیست. بعد احتمالات تو مفاد منبلغ الی آخری که ما اشکال دیگه ما این که حدیث منبلغ متنش مشکل داره به غیر از معناش، حالا دیگه شرحش متوله انشاءالله در بحث من بدر ارزم. علایه حال این تسامح در ادله سنت از قرن دوم وارد اصطلاح اهل سنت شد، اسمش شد تساهل در احادیث فضائل اعمال. دقت کردیم عنوانش این بود. از قرن سوم چهارم مخصوصا چهارم و پنجم اهل سنت روی این مسئله کار کردن در دو علم، هم تو اصول بحث کردن هم توی درایت الحدیث بحث کردن. ادعای کمیشون کلن قبول نکردن، گفتن فرق نمیکنه حدیث در هر باب باشه باید بررسی بشه، این که حالا فضائل باشه یا غیر فضائل باشه این نکته نداره. ادعایشون هم با شروطی اگه دقت کرده بودن در کتب اهل سنت 4 تا 6 تا شرط برای ذکر کردن. این مطالب خیلی قدیم در اهل سنت، در ماها اینا نیامده، در میان اهل سنت این بحث بالخصوص آمده. ادله سنت تسامح در ادله سنت ادهشون قبول نکردن، بلا ادهشون با یک شرایط خاصی قبول کردن. مثلا اگه اون حدیث ضعیفه، خیلی ضعیف نباشه، وضع نباشه، کذاب نمیخوام آده یکی که بگم، مثلا اطلاقاتی باشه، معیدش باشه، 4-5 تا شرط اضافه کردن. من کلان عرض میکنم شما ترجمه میکنم در کتب ما اصلا نیامده، این بحثا کلا در کتب ما نیامده، در صورتی در اهل سنت قرن سوم چهارم آمده، چهارم پنجم در کتب اهل سنت موجوده، اما در عبارات ما این بحث کلا نیامده. ما هم که کلا قبولش نکردیم، حالا بخوای این بحث بکن. لذا این بحث تسامح که سنن در اونجا معنی مستحبات عرض کردم، نکته تاریخیش رو عرض کردم که کاملا روشن بشه برای. پس این بحث دقت، بحث فرائض و سنن اصولا غیر از بحث تخصیصه. بحث فرائض این است که فرض الله شیئا و سن رسول الله شیئ دیگری، و این نکتهش اینه که در این شریعت محدوده فرائض غیر از محدوده سننه. دقت کنید در روایت صحیحه داره که خداوند نماز رو دو رکعت جعل کرد و سن رسول الله اون دو رکعت رو در ظهر و عصر و عشاء و یک رکعت هم در مغرب، یا زاد رسول الله. و بعد فسارت سنت و عدیل الفریضه، خیلی تعبیر زیباییه، سنت معادل فریضه، یعنی چنان که فریضه رو نمیشه ترک کرد سنت رو هم نمیشه ترک کرد. فسارت سنت و عدیل الفریضه، لکن در سنت یک نکاتی آمد که در فریضه نبود. مثلا در نماز لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، بعدها که آمد شرح دادن این لا صلاة اون صلاتی که فریضه است. اما صلاتی که سنته رکعت سوم و چهارم میشه فاتحه تل کتاب میشه تسبیحات. اون لا صلات نمیدونم دقت میکنم شما اون لا صلات الا به فاتحه تل کتاب رو ولذا عده از اهل سنت فتواشون رو همینه سوم چهارم میگن باید هم رو کنه سبحانیات نداره به خاطر لا صلات الا به فاتحه. روشن شد در روایات ما تفسیر شد لا صلات الا به فاتحه کتاب یعنی صلاتی که فریضه است. صلات فریضه اول و دومه، سوم و چهارم یا سوم تنها در مغرب اینا ما نازاد رسول الله من مسن نه رسول الله. تو همین روایت داره که در فرائض سهو نمیشه اما در سنن سهو و شک قبول میشه، لذا اگر بین رکعت اول دوم شک کرد نماز باید اعاده کنه، به هیچ وجه راهی نداره. لذا اون روایت دیگه آمد لا تعاد از این راجع به خود نماز، لا تعاد از صلات الا من خمس، وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود. بعد داره و تشهد و سنه و القرائت و سنه. نکته بعدیش ولا تنقض از سنت و الفریضه. این لا تنقض از سنه الفریضه که ذیل این روایت آمده اختصاص به نماز نداره. خوب دقت کن، علمای ما اخیراً حتی بعضیشون یک ماه رمضان کامل در داتاعات بحث میکردن، بحث تعطیلی نجف متعارفیم، لیکن روی لا تنقض السنه الفریضه بحث نکردن. یکی از آن برای من که سند خیلی روشن نیست نمیخوام، که مرحوم آزیا میگفتن که اگر ما این ذیل رو دقت کنیم اصلا فقه رو عوض میکنه. درسته این مطلبشون درست، این لا تنقض السنه الفریضه این یک قاعده عامه است که در ذیل این روایت آمده و اون این که یکی از آثار مهم سنت این است که اگر اخلال به سنت شد و چون در اینجا حالت عذره، ان عذرن اگر اخلال به سنت شد ان عذرن و فریضه به جا آورده شد اون عمل صحیحه. این خیلی نکته مهمیه. باز در روایت داریم که از امام سوال میکنه آبی هست مقدار غسل، جنوب هم هست، میت هم هست. حالا ما خیال میکنیم میت غسل بودن دیگه اهم، مثلا امام میفرماید نه جنوب یختصه، لأن غسل الجنابت فریضتون. دقت، چون غسل میت مما سنه رسول الله از سنن پیغمبره، اما غسل جنابت جزء فرائضه. و ان کنتم جنوبا فتطهروا، البته اهل سنت فتطهروا معنی وضو بگیرین، ولذا اضافه بر غسل وضو هم میگیرن، اصلا تطهروا معنی اینی که در روایت ما آمده ایو وضو ان اطهروا من القصه اشاره بینه. اگر خداوند متعال غسل رو طهور قرار داده دیگه طهورتر از او پیدا نمیشه. اون وقت چرا طهور قرار داده؟ گفت فتطهروا، نگفت که چون آیه دیگه داره ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. یک جا تغتسلوا آمده یک جا فتطهروا آمده، لذا در فقه اهل بیت گفته شده که غسل خودش طهور روشن شد. چون آیکویی بین حدیث تمسک کرده اینکه غسل مستحبی هم، این حدیث ناظر فقط به غسل جنابت اشتباه شد، حدیث کلا ناظر به غسل جنابت. بلا
نماز عشایی که ما میخوریم فاتحه بالاخره داره، شما میخوریم
عرض کردم الزام نداره، میشه فاتحه میشه سبحانی ها. اهل سنت عدهشون گفتن سوم و چهارم هم فقط فاتحه، تمسکن بلا صلات الا به فاتحه دلکت. پس بنابراین آثار، حالا من دیگه بخوام وارد این بحث سنت و فریضه و روایاتش در باب حج هم داریم، جای دیگر داریم، این حالا یک بحث طولانی است و لکه من فعلا اجمالا دارم عرض. وقتی این نکته این میشه که اگر بنا شد ما سنت و فریضه باشه، فریضه این بوده از اموال صدقه گرفته بشه، لکن سنت پیغمبر در نه چیز بوده، سن رسول الله فی تسعت اشیا. دقت کنیم، وقتی نتیجهش این میشه که اگر ما این رو به عنوان این به معنای شرح نیست، این به معنای این نیست که خود من اموال هم اموال فقط این نه تا است، نه خود من اموال هم صدقه، اون به جای خودش عمومش محفوظه. بله اون چی که پیغمبر سنت قرار داد قرار دادن نه، ولذا نتیجه گیری میشد که این بحثی که الان هم زیاد مطرح شده که ما تعدی کنیم از موارد منصوصی در باب زکات، عرض کردیم بهترین راهش این بحث سنت و فریضه است، نه این راهایی که گفته شده. اصولا بگیم این که نه چیزه، این به ما سن رسول الله، یعنی رسول الله مثلا تشخیص مصلحتی که در جامعه است الان گاه گاهی مصلحت اقتضا میکنه بیشتر گرفته بشه.
اینجا
میگه سارت
سنت
و عدیل
فریضه نیست، این
نه اینا اثر دیگه داره، آثار سنت یکی نیست،
دیگه عدیل
نشد، جور دیگه است. این وقتی که سنت غیر رسول الله شد اصطلاحا این طور میشه، اگر غیر رسول الله قرار داد میشه سنن موقت، سنت رسول الله سنت دائم. یعنی سنت رسول الله به عنوان یک سنت دائم، اینم یک نکته است که سنن پیغمبر بعضیش دائما، مثل این زکات، مثل دو رکعت نماز، این صارت سنت یعنی نماز جزو سنن ثابته رسول الله یوم القیامه. اما سنن موقت هم رسول الله داشتن، مثل همین حمر اهلیه، پیغمبر در عام خیبر فرمودن که گوشت اولاغ نخوری، حمر جمع حمار یعنی اولاغ، اهلیه هم در لغت عرب حمار وحشی مادش گوره خره، اولاغ و هم میره اهلی یعنی همین اولاغ متعربی که هست توی دهات و اینا هست، این در لغت عربی اهلی میگن در مقابل وحشی که گوره خر میگن، ما در فارسی اون اولاغ وحشی نمیگیم، گوره خر میگیم، این اصطلاح عربی است. خب پیغمبر فرمود اولاغ رو نخورین، اهل سنت گفتن گوشت اولاغ حرامه، در روایت اهل بیت بابا این بود، این سنت رسول الله، این که آیه که نیست، سنت رسول الله و این سنت موقت بود، چون وقتی غنایم خیبر گرفتن غنایم میخواستن به مدینه برسونن، اولاغ رو میخوردن، خب غنایمش رو به مدینه برسونن، وسیله نبود که مدینه برسونن، گفت اولاغ رو. در روایات ما آمده که این جزء سنن موقت رسول الله، لذا یکی از مشکلاتی که در دنیای اسلام در فقه پیدا شد همین بود که آیا جزء سنن دائمی است یا جزء سنن موقت. حلال حلال اون جایی که عفو هم کرده الی یوم القیامه، اون جایی که قرار داده الی یوم القیامه،
یعنی با این بیان اساساً قرآن فتواش عام نیست.
خیلی این بیان ما کل بحث در این 1250 سال عوض میکنه. پس فخسلوج ایدیکم، این در حقیقت فرض الهی است، اما سنت رسول الله بوده که دست راست مقدم بشه. خب یکی از آثار مهم میشه اگه فراموش کرد دست چپ اول شد، الان در اوربه نگاه بفهمید میفرمون نماز حضور اعاده کنه. اگر این مطلب رو قبول کردین دیگه درسته، حضور اعاده
کنه. ببینید آقا پیغمبر اکرم کسی بتونه سنت بگذاره چه دلیل داره؟
چه
غیر از رسول الله دیگران و چه این که بتونن سنت بذارن دلیلش چیه؟
چون پیغمبر اپا زمین
دائم در موارد
بحث دیگری است که آیا دائم میتونن، نه اون روشن نیست.
ائمه چطور؟
اونم اون بعضی از روا ظاهرش اینه، اون بحث ائمه رو چون جداگان تو بحث تعارض گفتیم فعلا وارد نمیشه.
مثلا امروز بر غیر موارد منصوصه
میشه
زکات رو
لكن چی میشه محدود؟ چون عفا نگفت نیست، پیغمبر بخشید، ولذا الان بین اصحاب ما گفتیم اون روز زکات خیلی امیر و مؤمنین زکات اسب رو گرفتن، اینطوری گفتن عفا ام رسول الله اما سوا ذلک، این عامه یا مطلقه و زکات خیر این تخصیص میزنه، لکن چون به امینون مثلا مستحب میشه، خصوص زکات خیر مستحب میشه در مقابل عفا. اینجا هم روشن شد عفا رسول الله حکم ولاییه، امیر المؤمنین هم که زکات خیلی گرده اونم حکم ولایی، اصلا به این تا نسبت ملاحظه نمیشه.
ولایی حکومتی؟
حکومتی دیگه، تخصیص دقت فرمون چی شد؟ اصلا بین این دوتا تخصیص ملاحظه نمیشه، چون هر دو روی مصالح حکم احکام ولاییه. البته حکم ولایی رسول الله دائمی بوده، قاعدتا حکم ولایی امیرالمومنین موقته، یعنی ائمه بعدی، حالا مثلا امام مجتبی هم شاید میگرفتن، ائمه بعدی چون تصدی حکومتی نداشتن واضح نیست برای ما که ائمه بعدی هم زکات اسب گرفته باشن. یعنی باید تا روزه مثل رکعت سوم و چهارم. سنن دائمه، ولایی نه، سنن دائمه، سننی که تا روز قیامت هست. پس بنابراین این در روشن شد چی میخوایم بگیم؟ پس بنابراین اگر ما گفتیم فخصلوا وجوهکم و ایدیکم جزء فرائض و این که رسول الله دست راست مقدم کردن جزء سننه، دیگه تقیید نیست، چون سنت نمیتونه فریضه، نمیتونه مراد جدی، بحث مراد جدی نیست. اگر هر دو فرض باشن مراد جدی معبوله، اون یک بلا نه ما اونم هست دیگه. حالا چون حالا نمیخوام الان متعرض بشم، یک توضیحاتی هم حالا دیگه چون روز این بحث باز شد، این البته این بحث کلا مطلب رو عوض میکنه، خیال نمیکنم مطلب کمیه، منم فعلا خیلی اصرار روش ندارم، چون خب یه مطلبی 1250 سال بین از 1000 سال بعد از شیخ طوسی بین اصحاب ما جا افتاده، خیلی حالا خوفه، حالا خیلی حال مخالفت با اصحاب نم. اما اگر این شد، اگر این بحث شد، بحث به طور خیلی طبیعی و روشن جایگاه خودش پیدا میکنه دیگه، بحث عام و خاص نیست اصلا.
استاد یعنی در زکات میفرمایید اون نقطه که گرفتن سنت دائمه، بخشیدن بقیهش حکم ولایی بوده،
اونم دائمی، سنت دائمی پیغمبر،
بخشیدن بقیهش
ولایی. یعنی در هر زمانی آمد که احتیاج نبود ببخشن، زمانی احتیاج بود بگن. ابن حزم در کتاب محلا فتوا میده که اگر در قریه ای زکات رو گرفتن و معذالک فقیر وجود داره، دقت کنید، زکات رو گرفتن به فقرا دادن، معذالک در قریه هنوز فقیر وجود داره، ایشون میگه باد بگیرن اموال از اغنیا تا فقر تو اون جامعه از بین بره. این تو روایت ما هم هست که خداوند زکات رو قرار داد و میدونست چه مقدار زکات میتونه فقر رو شکن بکنه، به همون مقدار، یعنی اگر فقر هست به خاطر اینکه درست زکات داده نشده، حق داده نشده، و الا اگر داده بشه به اصطلاح فقر ریشه. شبیه این رو ابن حزم، خیلی عجیبه ابن حزم، با اینکه باشی هم بده، نه با همه بده، نه فقط باشی جمعی مخلوقات عالم، غرض ایشان میگه اگر رسید به اینجا، دقت کنید، درست زکات رو گرفتیم لکن زکات فقر رو تو این ده ریشکن نکرد، هنوز تو ده فقیر بود، میگه از اغنیا اموال بگیرم، فقر باید تو اون ده ریشکن بشه، نباید فقر تو ده باشه، تو اون شهر، تو اون منطقه نباید فقر. حالا
شما توی عمومات و اطلاقات قرآنی فقط میاد که بحث فریضه
من گویی در سنت هم همید
عموماتی که مثلا امام باقر اصلا فرمودن بعدش تخصیصش مثلا امام صادق،
خب اونه یکی یکی باید حساب. حالا من مثال دیگه براتون بزنم، مثال دیگه هم براتون عرض کنم. ببینید یه بحثی هست که آقایون گفتن احرام قبل از میقات جایز نیست مگر در ماه رجب. حالا کسی رفته برای عمره رجبی و قبل از اینکه هلال ماه رجب بشه مثلا نرسیده به میقات، فرض کنید مانعی پیش آمد، مثلا در ماه به اصطلاح قبل از رجب جمادی الثانی، ایشون فرض کنید مثلا یه روز دو روز مونده قبل از ماه رجب، در روایت داره که از همونجا احرام ببنده با اینکه قبل از میقاته و ثواب عمره رجبی رو داره. وقت در روایت داره که مثلا لیس لا احرام الا من المواقیت التي وقت رسول الله به اصطلاح الا لمرید العمره في رجب. این تعبیرش هم استثناست که تخصیصه، تعبیرش هم تخصیصه دیگه، الا لمرید العمره في رجب فان لعمره رجب فضلا. روایت اینطور، دقت کن. خب اصحاب ما هم نشون تخصیص و استثناء من دالکه، این که برای عمره رجبیه اگر در راه هنوز به میقات نرسیده نیت احرام بکنه و احرامش با این که در قبل از ماه رجبه، اما توی ماه رجب حساب میشه، جزء احرام رجبی حساب میشه، یا آخرش در شعبان به اصطلاح احرام بس اما به میقات نرسیده، دو روز دیگه مونده مثلا به میقات میرسه و ماه رجب تمام میشه، اونجا احرام ببنده. خب ببینید اگر ما باشیم، حالا فرض تخصیص معناش چیه؟ معناش اینه که شما وقتی مطرح میکنید در دنیای فقه که احرام قبل از میقات جایز نیست الا برای رجب، عمر رجبی که مثال زده معنی. خب اینجا در دنیای فقه کار نداریم، حالا به یعنی اهل سنت اشکالی که میکنم میگم شما این تخصیص از جز این عبادته، این تخصیص از جز ثابت کن، چه روایتی از الله روایت داره از رسول الله که فرموده است که در باب عمر رجب اینطوره، دقت کن. این شما وقتی بخواید مطلب مطرح کنید به این صیغه، این باید بدونید دنبال روایت و با اونا بحث کردن و روایتی داریم. طبعا ما هم روایت ان رسول در عمر رجب نداریم، واضحه ما هم نداریم، اونا هم که ندارن ما هم نداریم، در باب احرام قبل از میقات. اما اگه دقت کنید تو روایت در زیلش داره فئن لعمرت رجب فضلا، این لسان تخصیص نیست، این یه بحث فقهی است و این متعارف الان ما یه مواردش به نام تزاحم یا تعارض مطرح میکنه. یعنی امام میخوان بفرمایند دو تا سنت از رسول الله هست، یه سنت تأکید بر عمره رجبیه. یک سنت البته رو باید موردش اونجاست که ماه رجب باشه شعبان میرسه به میقات، یک سنت عمره رجبیه، یک سنت احرام قبل از میقات جایز نیست. دقت کردی؟ احرام قبل از میقات جایز نیست. وقتی امام میفهمن بین این دو سنت اگر با قول امروزی تزاحم یا تعارضی واقع شد، وقتی بررسی میکنیم عمره رجبیه فصلش بیشتره تا اون احرام نبستن قبل از میقات. ببینیم فعن لعمرت رجب فضلن، این یک نوع استنباط فقهی است، این دیگه تخصیص نیست. ولی ازا به ما نمیگن آقا برین روایت دلیل بیان، میگن فقیه اینو گفت خیلی خوب قبول میکنیم، اونم فقها اهل بیت. فرق بین تخصیص و این اصطلاح بنده این است که در تخصیص دلیل از شما میخوان، در اینجا دلیل نمیخوان. میگه این دوتا رو مقایسه کردیم، چون این مسلمه که انسان وقتی احرام بست این اول نسکه، یعنی اول عمره است یا اول حج، اعمال اول اینه. ایشون توی ماه رجب احرام میبنده لکن خود عمره رو توی ماه شعبان انجام میده، به میقات که میرسه ماه شعبانه، معذالک این عمره فضل. فعن لعمرت رجب فضلن، به خاطر فضیلتی که عمره رجب داره در مقایسه با اون سنتیه، این سنت مقدمه. این دیگه از شما مطالبه دلیل نمی کنن، از شما مطالبه حدیث نمی کنن.
توی خود به اموال صدقه همینطوره، چون که اموال در حال توی این نقطه مال اینها سر بودن، پیغمبر اینها رو برمید.
بحث سر اینه که آیا تخصیص میزنه، یعنی مراد جدی از اموال. خب همین شد، خب شافعی میگه تخصیص زن، یا آیه مبارکه فخسلو میگیم تقیید زن. لذا الان در عروه داره که اگر دست چپ اشتباها نسیانا مقدم کرد حضور عاده بکنه. روی این مبنایی که ما عرض کردیم، چون در سنن چیز میشه عذر قبول میشه، حضور شد چون امر فریضه رو انجام ده، هر دست شسته اما دست چپ اول شسته، مخالفت سنت کرده. روشن شد؟ اما الان نمیخواب فتح بدم، من دارم من طرح مسئله رو. این اگر محض پیش آمد، خب میدونی کلن اصلا اوضاع رو عوض میکنه. توضیح بیشتر چیه کمی دیگه فردا.